نوار شماره 888 سی قسمت سوم کتاب آتش بدون دود جلد ششم هرگز آرام نخواهی گرفت نویسنده نادر ابراهیمی
مرال من امروز صبح آلنی تو رو خرد و خمیر کردند تقریبا هیچ نقطه سالمی در سراسر بدنم باقی نگذاشتند دلم میخواست که تو با دستهای مبارک شفا دهندت تنظیف تفتک این زخمها را بر عهده میگرفتی دلم میخواست مردت را با این حال روز میدیدی و چگالی نفرتت را از این نظام بیشتر میکردی اما وقت بسیار کم است دولت از ماجرای عروسی با خبر است و نقشه های خطرناکی دارد اگر زنده نماندم حلالم کن مرال به خاطر این که حتی یک لحظه هم نتوانستم با تمام وجود با تمام قلب و با حضور کامل در محضرت باشم فکر دردهای دیگران هرگز امانم نداد که خلوتی خالصانه داشته باشیم من مطمئن هستم که ما من و تو در مسیرمان هیچ پلی نساخته ایم بنابراین مطمئن هستم که پس از من به هیچ دلیلی به پشت سرت نگاه نخواهی کرد خداحافظ مرال امضا آلنی آلنی کوبید تا ساری تند و بد راندن را دوست نداشت هیچ حرکت ناموزونی را که حکایت از بلاحتی کند دوست نداشت با این وجود تا آنجا که در توانش بود تاخت در آستانه جاده ساری گرگان اما راهش را بستند ژاندارم ها بستند نام و نشانش را پرسیدند از کجا می آید به کجا می رود را پرسیدند هدفش را برنامه‌اش را مدت اقامتش را در صحرا و تهران پرسیدند بعد پرسیدند چرا صورتتون اینطور زخمی و مجروحه آلنی نمیتوانست جواب بدهد هرچه میگفت به زیانش بود عملا در موضع یک فراری جای میگیره در تظاهرات در تصادف در برخوردی تن به تن در یک حادثه نه 20 پاسبان به مدت این مسئله کاملا شخصی به خود من مربوطه است هیچ کس هم شکایتی ندارم فکر میکنید کسی هم از شما شکایت نداره؟ خب اگه داشته باشه پنهون که نمی کنه شما از بابت این که من رو به شدت کتک زدن شکایتی دریافت کرده این؟ متاسفانه بله دکتر از تهران به ما بیسیم زدن که شما را تا اطلاع ثانوی در این پاسگاه نگه داریم آلنی ضربه مطلقا تلافی ناپذیری را دریافت کرد تلافی ناپذیر جبران ناپذیر آلنی در یک آن به جمیع راه‌های فرار اندیشید و در همان آن هم متوجه شد که هیچ راه قابل قبولی وجود ندارد هیچ هیچ او فقط به وسیله خودش میتوانست احتمالاً به موقع یا کمی دیر به عروسی برسد شاید قبل از فاجعه با وسایل نقلی دیگر ممکن نبود از ساری به بندر شاه از بندر شاه به بندر گز از بندر گز به گرگان از گرگان به گنبد از گنبد به قلب خاکی صحرا لااقل میبایست 5 بار سوار و پیاده شود هیچ سواری یا اتوبوسی مستقیما از ساری به گنبد نمیرفت کامیون های باربر که میرفتند بسیار کند میرفتند از این گذشته اگر فرار میکرد راه ها را میبستند پیاده هم خاصیتی نداشت آلنی متوجه شد که او را عمدن و صرفا به خاطر آنکه دیر به عروسی برسد نگه داشتند کسی هست که میخواهد او را نجات بدهد یا بالعکس کسی هست که میخواهد نگذارد آمان جان آبایی و ملا قلیچ و 10 نفر دیگر نجات پیدا کنند و زنده بمانند این حادثه اگر اتفاق میافتاد آلنی حقش بود و مجبور که خودکشی کند چرا که تنها کسی که از همه چیز خبر داشت و به عروسی نیامده بود آلنی بود به بدترین صورت ممکن کارش را ساخته بودند کلکش را کنده بودند آلنی معنای بن‌بست را در آنی دریافت آلنی در هم کوفته لرزان گفت اجازه میدید از بی سیم شما برای ارسال یک پیام کوتاه استفاده کنم برای چه کسی معاونت کل شهربانی افسر به فکر فرو رفت مدتی طولانی و بعد با تردید گفت به نظرم نمیرسه که مانعی داشته باشه با وجود این اجازه بدید که از مرکز سوال کنم آلین با تمامی توان ناچیز انسان شناسیش به افسر خیره شد. خواست که شیطان یا فرشته ای را پشت آن چهره خسته بیابد. قدری مهربانی، قدری شعور، قدری عاطفه. جناب سرگرد، لطف کنید به من فرصت بدید چند دقیقه در خلوت با شما صحبت کنم. افسر گفت: بفرمایید، مانعی نداره. هنوز هیچ اتهامی به شما وارد نشده، فقط از ما خواستند که شما را مدتی نگه داریم. شما دکتر مهمان شخص من هستید. آلنی محکوم شد به این که اعتماد کند. آلنی و سرگرد ژاندارمری به اتاق خود سرگرد رفتند. سرگرد: میدونم چقدر مشکل و تا حدی غیر ممکنه، اما سعی کنید حرفمو بفهمید و کمکم کنید. دیر میشه، هر ثانیه دیر و دیرتر میشه. هر لحظه‌ای که میگذره ما به یک فاجعه خونین و جبران ناپذیر نزدیکتر میشیم. این فاجعه به ضرر همه ماست، به ضرر مملکت هم هست. ممکنه خیلی ها نفهمن و بخوان که این قتل عام اتفاق بیفته، اما من آلنی آقویلر به شرفم قسم میخورم که جز بیگانه هیچ کس از این قتل عام سیاه سودی نمیبره. اینهایی که اگر من به دادشون نرسم کشته میشن، گروه کثیری خونخواه دارن، گروه کثیری مرید و عاشق و فدایی دارن. بعد از فاجعه جوی خون به راه میفته و سراسر مملکت به آشوب کشیده میشه. کمکم کنید به هر طریق که مصلحت میدونید. من حکیم آلنی آقویلر پزشکی هستم که میگن جون بسیاری را از چنگ مرگ نجات دادم. قسم میخورم در هر لحظه که بچه هاتون، همسرتون، مادرتون، دوستانتون به من احتیاج داشته باشن، به همین ترتیب که الان میبینید تقلا کنم که خودمو برسونم. قسم میخورم زندگیمو رو سر این قسم میگذارم. دیگه فرصت زیادی باقی نمونده. آلنی میتراشید و نفوذ میکرد از همه قدرت صدایش، سحر کلامش، صداقت در بیانش بهره میگیره. سرگرد، اگر اعتقادات سیاسی نداری، اگر عشق به وطن نداری، اگر شرف ملی و مردمی نداری، اخلاق نداری، عاطفه نداری، انسانیت نداری، یعنی هیچ چیزی به درد بخوری نداری، قاعدتاً باید پول بخوای و با پول راضی بشی. چقدر بدم که آزادم کنی به شکلی که به خودت و خانوادت هیچ صدمی نخوره و برات دردسری جدی پیدا نشه؟ اونها که از تو خواستن منو نگهداری، قطعاً تا چند ساعت دیگه به شما اطلاع میدن دکتر آقایلر رو آزاد کنید، مشکل برطرف شده. اما در اون موقع من اولین کاری که باید بکنم اینه که همه کسانی رو که مانع رسیدنم به صحرا شدن یک یک از پای در بیارم و بعد خودکشی کنم. سرگرد، باور کن که راه دیگه‌ای وجود نداره. برادرهای خوب من اونجا در قتلگاهن، مادر من اونجاست، خواهرها و شوهر خواهرهایم اونجان، جماعتی از بهترین های صحرا همه در یک نقطه جمعن و اون نقطه را به زودی به آتش میکشن، همه میسوزن و تنها دختر شیرخواره من اونجاست. میفهمی سرگرد؟ حرفامو میفهمی؟ بله، وضعیت دشواریه برای همه شما و برای من. اگر پیش از این که توقیفتون کنم از جریان با خبر می شدم، فرصت می دادم که فرار کنید، حتی ماشینتون رو عوض می کردم، اما حالا من بی سیم زدم که شما اینجا هستید و کاملا تحت مراقبتید. باز هم همین رو بگو، من آزاد کن و همین رو بگو. اونها چند ساعت دیگه دستور آزادی من رو می دن و شما هم انگار کنید که در همون زمان آزادم کردید. این همه مأمور چه کار کنم؟ 4-5 نفر بیشتر نیستن، هستن؟ نه، 4 نفرن. ساکتشون کنید، راضیشون کن سرگرد، راضیشون کن به هر قیمت، به هر شکل. یکی دوتاشون جاسوسن. با همه زندگیت قمار کن سرگرد، به این قمار بزرگ میارزه. اونجا در وسط صحرا کسانی قراره کشته بشن که هر 100 سال یک بار هم نظیرشون به وجود نمیاد. اونها خواهان تجزیه صحرا هستن؟ نه، ابدا به شرفم قسم که از ذره ذره این خاک دفاع میکنن. اونها زمانی اون تکه تکه کنده شده را هم به این تکه میدوزن، اون تکه کنده شده را هم به این تکه میدوزن. کمونیست هستن؟ خیر 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 سرگرد، بازپرسی نکن، آزادم کن. در میون اونها گروهی از مسلمان ترین مسلمان های این مملکت وجود دارن، شیعه و سنی. تو میفهمی سرگرد؟ تو سیاسی هستی، ارتشهای وابسته به شاه مغز ندارن، تو داری، من میفهمم، کمکم کن. فقط یک بار در زندگی هر مرد، در زندگی هر مردی پیش میاد یک چنین قدم بلندی برداره. اگر راه فرارتون رو باز بذارم کافیه؟ نه نه نه، مجبورم، وقت مجبور میشم به مرکز، مجبورید به مرکز اطلاع بدید که من فرار کردم و در مسیرم به همه پاسگاه و شهربانی ها و ژاندارمری ها. نه نه، من در محاصره یک قشون قرار میگیرم، به کوه هم نمیتونم بزنم. هدف من بازی نیست، قهرمان شدن نیست، لحظه ها را دریاب. من التماس میکنم سرکرد، و این آلنی آقا اویله را که التماس میکنه، مردی که قسم کرده در تمام زندگیش هیچ وقت از هیچ دشمنی به التماس چیزی نخواد. من شاید دشمن نباشم، فقط فکر میکنم. منو با خودتون از اینجا ببرید، تظاهر کنید که میخواید در زندان ژاندارمری محبوسم کنید، بعد برگردید، بعد هم حکم آزادیم رو خودتون اجرا کنید. هیچ کسی زندانی مثل شما رو به تنهایی حمل نمی کنه، دستبند بزنید، یکی از این مامورها رو که مورد اعتمادتون هستن با خودتون بردارین. شما میخواستید با تهران صحبت کنید، چه شد؟ میکنم، اما از سر استیصال فایده ای نداره. همون معاون شهربانی که دوست منه دستور دستگیری منو داده، میخواد که منو نجات بده، میخواد که پا داخل اون کشتارگاه نگذارم. اما من اگر این فاجعه اتفاق بیفته، به هر حال گفتم که مجبور به خودکشیم، منتها بعد از کشتن عده‌ای. آیا از این هم صریح‌تر بگم؟ سرگرد، هیچ کس درباره من به قدر شما نمیدونه، و هیچ کس، شما چه بخواید چه نخواید، در مرکز این دایره قرار میگیرید. پس لااقل کاری کنید تاریخی و موندگار. اعدامم میکنن، 3 بچه کوچیک دارم، این رو نمیخوام. راهی پیدا کنید که از حبس ابد محکومیتی سنگین تر نداشته باشه. اما اگر هیچ قدمی بر ندارید، 2-3 روزی دیگه در روزنامه ها میخونید که 200 ترکمن در یک عروسی به قتل رسیدن، اون وقت میفهمید که چه کسی اجازه داده که این 200 نفر کشته بشه. ای به این قضیه اینه که هیچ راه حل نسبتا عاقلانه ای وجود نداره. تا چه حد جدی ازتون خواستن که مرا نگه دارید؟ فقط گفتن تا اطلاع ثانوی بازداشت باشه، همین. خدای من، راه پیدا کنید، راه پیدا کنید. هر دقیقی که بگذره به یک مصیبت بزرگ نزدیکتر میشیم. کاش حس میکردید. میکنم کاملا، فقط فکر میکنم که چه باید بکنم. شاید تنها راه این باشه که با شما بیام به صحرا و دیگه بر نگردم. حکم غیابی اعدام و تمام عمر آواره و بدبخت، این کار از من بر نمیاد. زن بچه هم زیر شکنجه میکشن و من وادار به تسلیم میکنن. سرگرد آهسته گفت: بیایید به اتاق عمومی، اونجا یه چند دقیقه آروم بنشینین، من فکری دارم شاید بشه کاری کرد. آلنی سر فرود آورد، هر دو به اتاق عمومی رفتن. سروان آلنی را با اشاره به ژاندارم سپرد و به اتاق خود رفت و از تلفنچی درخواست کرد که خانه را به او وصل کند. تلفن زنگ زد. سروان مدتی کوتاه به آهستگی با همسرش گفتگو کرد، بعد گوشی را گذاشت و به اتاق عمومی آمد. ببخشید دکتر که سوال میکنم، آیا شما همون دکتر آلنی آقویلر معروف هستین؟ مورد اعتماد گروه زیادی از مردم هستم و مورد اعتماد تعدادی از وزرا و وکلای مجلس و بعضی از درباریان. همسرم این مسئله رو میدونه و شما رو به اسم میشناسه. او چند ماه پیش میخواست به دیدن شما بیاد. راسته که شما با داروهای گیاهی معالجه میکنید؟ این یکی از روشهای کار منه. همسرم میگه که شما در معالجه بعضی از کودکان بیمار مثلا فلج معجزه کردین. من بچه ها را دوست دارم، برای شفا بخشیدن به اونها هرچه بتونم میکنم. دکتر، اگر شما را به بالین یک بچه بسیار بدحال ببرم، قول شرف میدید که اقدام به فرار نکنید؟ فرار؟ فرار برای چه؟ من امروز برای معالجه یک بیمار به صحرا میرم، فردا بر میگردم و باز از همینجا میگذرم. این برنامه همیشگی منه. با وجود این، من متعهدم که شما را برای مدتی کوتاه اینجا نگه دارم. بسیار خوب، قول میدم تا زمانی که شما بخواید اینجا در شهر شما بمونم. میتونید تصدیق رانندگی و برگ شناسایی و همه وسایلتون رو اینجا بگذارید؟ بجز کیف طبابتم همه چیز رو میگذارم. پس بی زحمت بلند شید، من میخوام شما را به خونه خودم ببرم تا از یکی از بچه هام یادت کنید. این کار رو میکنید؟ با کمال میل آقا، من به هر حال باید اینجا منتظر بمونم، چه بهتر از این که کاری هم بکنم. متشکرم دکتر. راه بیفتید. سرکار احمدی، شما هم لطفاً با من بیایید. سرکار مهدوی، همه کارها به دست شما سپرده. ماشین رو برای شما میگذارم. من با وسیله دکتر آقایلر میرم. هر وقت که خبر رفع توقیف دکتر رو دریافت کردید، فوراً به خونه من خبر بدید. بله قربان. از زخم قلب آمان جان. نام این افسر جوان رو هم به خاطر بسپاریم یا در دفتر یادداشتی نگه داریم، شاید زمانی ما را به کار آید. سرگرد پرویز مستشیری. تا نگویند که ملت هرگز برتش تکه نداشت. از زخم قلب آمان جان. آلنی وارد گنبد شد و سر راه به یکی از آشنایان آمان جان گفت: اگر میتونی فوراً فوراً به حضرت آمان جان خبر بده که برنامه ها تماماً به هم خورده، به هیچ وجه تغییر جا نده. اگر به قرارگاه نیامده نیاد و به اونجا نزدیک هم نشه، جونش در خطره. از زخم قلب آمان جان. آلنی تاخت به درون صحرا. هنگام تاختنی در دهانه آجی فوشان، آلنی صدای بادآوردی ساز آواز را شنید و دلش یک دم آفتابی شد. نزدیکتر نور و سرور را دید. از زخم قلب آمان جان. نزدیکتر آن سفانوس را جلوی آلاچیقی دید. سه شعله در قلبش برافروخته شد. ابتدای شب بود. آلنی ایستاد، پیاده شد و دوید به طرف آلاچیق سفانوسه. دوید اما چنان بی هوا و شتابان که کله کرد و با سرزمین خورد. از زخم قلب آمان جان. آلنی دست ها را حائل کرد و با کف دست ها فرو غلطید و دست هایش پوست کن شد و خونین. آلنی هرگز در تمام عمرش در دویدن های شتابناک زمین نخورده بود. هرگز زمین نخورده بود. بیاد نمی آورد که زمین خورده باشد. دلش به درد آمد. چند بچه دیدند اما نخندیدند. شاید دل آنها هم به درد آمد. از زخم قلب آمان جان. آلنی دردمندانه و پیرانه برخاست، دردمندانه و خسته باز دوید و باز در غلطید. انگار تمام شده بود. آلنی دانست که بدن کوفته اش تاب ندارد. یک لحظه دلش خواست بخوابد، بخوابد، بخوابد زیر نور بدر، سر بر زانوی مرال، در متعادل ترین هوا بخوابد، کنار قرعوی متروکی، روی قالیچه کهنه‌ای، پشت همه تنگه ها و دره ها بخوابد. آی ناز را تنگ در آغوش بگیرد و بخوابد. چوپان باشد کنار گله خفته خاموش بخوابد. آلنی نباشد، کسی باشد که حد خوابیدن داشته باشد و بخوابد. اما به اجبار برخاست و این بار مردان و زنانی او را دیدند که خود کشان می کرد و پیش می رفت. مردی پیش دوید. آلنی او را نمی شناخت. مرد دلشکسته و لب برچیده گفت: حکیم، بلات به جونم بخوره، نمیخوای کمکت کنم؟ نمیخوای زیر بغلته بگیرم؟ آلنی گفت: چرا، میخوام، کمکم کن، زیر بغلمه بگیر، منو به این چادر برسون برادر. مردان و زنان بهت زده اشک ریزان نگاه میکردن. از زخم قلب آمان جان. آلنی رسید، رسنده شد به چادر سفانوسه. یکی از مردان مسلح آمان جان نمد چادر را کنار زد. آلنی یک دست به چارچوب گرفت و همچنان که سخن میگفت نشست، نشانده شد، وارفت، تا خورد، ریخت. آلنی در همان نگاه اول دو نفر را دید، آمان جان آبایی و ملا قلیچ بلغای را، و همه او را دیدند و همه ناگهان برخواستند. آلنی گفت: جان همتون در خطره، فرار کنید، فرار کنید، از اجتماع ما با خبر شدن، برای کشتن ما آمدن، آدم فرستادن، بجنبید، بجنبید. دیگه اما گویا قدری دیر شده بود. سرپاسبان قربان نیازی با آن مسلسل سپاهی کوتاه انگلیسی کهنه تقریبا به پشت جیپ آلنی رسیده بود. شش آدم کش حرفه‌ای هم دور و برش بودن. سگها سخت پارس می کردن، اما نقص عمل از آنجا سرچشمه می گرفت که سگهای ترکمن همیشه در حال پارس کردنند شب و روز. هیچ کس با آنها توجهی نکرده بود. از زخم قلب امانجان، از زخم قلب امانجان. قربان نیازی و آدم کشهایش بی حفاظ آشکارا آمده بودن، نه خمان و پنهانی. راحت و مست و مست آمده بودن و با سرعت از دو جیپ روسی بیرون ریخته بودن و مسلسل را کاشته بودن و قربان نیازی پشت آن نشسته بود و یکی وری دستش و یکی ور دستش. امان جان ابایی از درون چادر مردان و مسلح خود را به فریاد برای نبرد فراخوان. خود تپانچه را کشید، دست بر ماشه بر به طرف در چادر آمد. آلنی افتاده کمی کنار کشید. احتیاط کنید، چند نفر جلوی امان جان. چند نفر از چادر بیرون ریختن که حضرت امان جان ابایی در میان ایشان بود. فقط کمی دیر شده بود. قربان نیازی در چادر را به مسلسل بست و ناگهان خروش و ولوله از همه سو به آسمان رفت و ناگهان صدای تیراندازی تک تیراندازان از همه سو برخاست و همه مردان امان جان نقطه ای را که از اونجا شعله مسلسل میتابید نشانه گرفتند و قربان نیازی پیوسته دست بر ماشه داشت و در چادر و اطراف آن را زیر رگبار گرفته بود و بعد یکی از آدم کشان را پشت مسلسل نشاند و خود با یک پنج تیر انگلیسی در تاریکی به سوی یکی از جیپ هایی که آورده بود دوید و سوار شد و آلنی پیوسته فریاد می کشید سینه خیز برید، سینه خیز. و صدای قلیچ بلغای برخاست که وا مصیبتا، امان جان را زدن. و آلنی باز فریاد زد دراز بکش قلیچ، دراز بکش. و قلیچ بلغای خیز برداشت به طرف امان جان که ناگهان با صدای شکسته گفت من هم زدن. و مردان مسلح امان جان نقاط آتش دشمن را شناخته بودن و دایره وار و خمان و سینه خیز نزدیک می شدند و تیر می انداختند که دو تن از آدم کشان به فریاد آمدند و افتادند و نفر سوم گلوله از فاصله کم در مغزش نشست و بی صدا فرو افتاد. و قربان نیازی با چراغ‌های خاموش به سوی گنبد میراند و صدای ناله و فریاد مردان، زنان و کودکان از همه جا بلند بود و مردان رزمنده آمان جان حلقه محاصره آدم کشان باقی مونده را تنگ تر کردند. یکی دیگرشان غلطید و دو نفر باقی مانده به طرف جیپ خود دویدند. پا در رکاب بودند که از چندین جهت به جانبشان شلیک شد و فریاد چند تن از مردان سیاسی برخاست که زنده بمانند، زنده بمانند، یکیشان را زنده بگیرید. و مردان دلاور امان جان رسیدند بالای سر مزدوران نیازی و صدای تیراندازی قطع شد و از زخم قلب امان جان خون بر خاک می چکید. ملا قلیچ نعره کشید امان جان، امان جان. صدایی بر نخواست که صدا باشد. ملا قلیچ نالید آلنی تو سالمی؟ بدا به حالم که زندم. قلیچ گریان گفت آلنی جان حضرت امان جان را دریاب، حضرت امان جان را. و ده ها فانوس از همه سو آمد همراه با صدای مویه و ملا گریان بانگ برداشت خاموش باشید، زار نزنید، بس کنید، به داد زخمی ها برسید، به حکیم آلنی کمک کنید. و فریادها و ناله‌ها ناگهان فرو نشست و صدای آرام 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 هق هق گریه بر جای مان و نور فانوس ها دور و بر درون چادر سران قوم را روشن کرد. و آلنی گفت آب بجوشونید خواهرها، برادرها، چندین دیگه بزرگ آب بجوشونید، کیف تبابت من را هم از توی ماشینم بیارید. و قلیچ بلغای بار دیگر بی صدا گریان گفت امان جان، امان جان. و هنوز از زخم قلب امان جان خون بر خاک می چکید که آلنی او را یافت و رفت بالای سرش و سر بلندش را از خاک برداشت و در آغوش گرفت و زجه زد فانوس. هفت فانوس بر تن خونین امان جان نور بخشید و آلنی گفت فدای تو بشم سردار، فدای تو بشم که می تحمل داشته باش، فقط چند لحظه قربونت بشم سردار، من نمیگذارم یک مو از سرت کم بشه. و امان جان دلاور، یل دراوران زنده بیدار، زیر لب به زمزمه گفت: ناراحت نباش آلنی جان، خیلی خستم، بهتره برم، نترس آلنی جان، در وجود هر انسان با ایمان یک امان جان هست، دنیا، صحرا، ایران پر از امان جان. و سردار بزرگ صحرای درد قصه غمبار پرشکوه و شوکت خیش را این گونه به پایان برد. صدای گریه غریب آلنی که برخاست، بار دیگر او به مویه ای عظیم و خوفناک افتاد. امان جان شهید شد، امان جان بزرگ ما شهید شد. آلنی در هم شکسته گفت: ملا، ملا. و ملا قلیچ بلغای جواب نداد. آلنی نعره برآورد: قلیچ! و صدایی بر نیامد. آلنی گریان گفت: برادرها، خواهرها، ملای ما کجاست؟ هفت فانوس به همه سو چرخید و ملا را داخل چادر بر خاک افتاده یافتند. آلنی نیم برخاسته به جانب قلیچ دراور رفت و دیدش که به دشواری و سنگینی نفس می کشد و در بستری از خون خفته است. آلنی گفت: ایلر بانو رو خبر کنید بیاد کمک، خواهرم ساچلی رو هم از این چه برون بیارید تا در پرستاری از زخمی ها کمکم کنه. کشته شدگان و زخمی های دیگر را یک به یک یافتند. 11 نفر کشته شده بودند که در میان ایشان 3 کودک بود. 17 نفر زخمی شده بودند که 9 تن از ایشان زنان و کودکان بودند. همه می گفتند که تدارک کشتن لاقل 200 نفر دیده شده بود. همه می دانستند که آلنی آنچه می بایست و می توانست بکند کرده بود. قلیچ بلغای زنده ماند. قلیچ بلغای برای نخستین بار که زبان گشود با آلنی بالای سر او بود گفت: عجب رنجی کشیدی مرد، عجب رنجی کشیدی. تو می دونستی که برای کشتن ما میان. این دونستنش خیلی خوف انگیز بود آلنی. باری بود خورد کننده و کمر شکن و تو می دونستی و چه لحظه هایی بر تو می گذشت. آلنی گفت: تو هم می دونستی قلیچ، تو می دونستی و می دونی که دیر یا زود تو رو می کشن. اون شب کنار زمینت من اون تفنگ رو دیدم و دونستم که جنگ تو به لحظه حساسی رسیده، اما ترجیح دادم که سکوت کنم تا خودت بگی. قلیچ، بخواه که بمونی، زنده بمونی سالهای سال، چرا که زمین بی وجود مردانی مثل تو می گنده. قلیچ خواست و زنده ماند. آلنی در راه به ثمر رساندن این خواست و اثبات اتحاد مؤثر میان کفر دین در خط دشمنی با ستم کاری کرد کارستان. 2 جراح کاردان را از تهران به صحرا آورد تا ریه شکافته و ران و کمرگاه گلوله نشان قلیچ را عمل کنند و البته چندین زخمی دیگر را. یکی از بچه‌ها و 2 تن از مردان زیر عمل و بعد از آن مردند. مارال به صحرا آمد، در عزای عمومی زار زد، هم دردی جرف خود را با زنان مرد از دست داده نشان داد و به تهران بازگشت. آلنی به مارال گفت: عوادث به هم پیوستی غریبی بود، در تهران همه چیز را برات حکایت میکنم. آلنی به علت تیری که به بالای زانویش خورده بود اما صدمه جدی ندیده بود. قدری میلنگید و چوبی در زیر بغل داشت، اما دردهای سراسر تن و صورت و سرش از میان رفته بود. مرداد رهسپار و محمود پیرایه مخفیانه به صحرا آمدند، آلنی را مدد رساندند و بازگشتند. ملان و آیلر چند بچه را که مادرانشان گرفتار تیمارداری شبان روزی بودند با هم مراقبت می‌کردند و مادری. علی محمدی به همسرش پس از اطلاع از واقعه سراسیمه به صحرا بازگشتند و به خدمت در آمدند. ساچلی همسر آرپاچی در خدمت به مجروحان و پرستاری محبانه سنگ تمام گذاشت. چند دکتر جوان به ساچلی پیوستند و قدم به قدم ساچلی را در بهبود بخشیدن به حال بیماران همراهی کردند. دختران رفت آمد در شب مهزده، دختران شرم شبنم افتادگی رمه، از زخم قلب امانجان در سینه کدام شما خون چکیده است؟ بین شما کدام، بگویید بین شما کدام سیخل می دهد سلاح امانجان را برای روز انتقام؟ فصل دوم صفحه 89. لااقل در خواب گریه مکن. مرال از خواب پرید. او را چیزی پرانده بود از خواب، صدایی دیگرگون، ناموزون، ناخوش.